بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و روایات اهل بیت مخصوصا روایات فراوانی که از امام صادق در معتبرترین کتاب ها نقل شده هم راهنمای مردم به سوی خیر دنیا و آخرت و هم اگر به آیات و روایات عمل بشه، البته در حد ظرفیت، ضد هر شر و فساد و شیطنت. مثلا از روایات امام صادق استفاده میشه، انسان سه دشمن خطرناک داره، ولی با قرآن و با روایات اهل بیت میتونه این سه دشمن رو شکست کامل بده. اما اگر با اسلحه قرآن و روایات زندگی نکنه، از هر سه دشمن شکست میخوره. یه دشمنش مادیات که گاهی هم از مجموعه این مادیات تعبیر به دنیا شده و منظور از دنیا هم کره زمین و آسمانها و دریاها و صحراها و نعمتها نیست، چون این مجموعه عالم انعکاس رحمت، احسان و لطف پروردگاره. این مجموعه رو نمیشه گفت دشمن، اینا دوستن. سعدی این مسئله رو خیلی ساده کرده که این مجموعه رفیق ناب انسانن و دوستن برای انسان. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، یعنی دوستم، تا تو نانی به کفاری و حالا سعدی میگه به غفلت نخوری، ائمه میگن به حرام نخوری، به ظلم نخوری، به ستم نخوری، به تجاوز به حقوق دیگران نخوری. خب اگر آدم وارد حرام بشه، هر نوع حرامی، حرام ها معمولا تو مادیات حرام هایی که لذت داره، از گناهان بدنی، حرام های مالی مثل قصب و دزدی و ربا و به قول قرآن مجید خوردن ارث برادران و خواهران و مادر. تو آیه سوره فجر تأکلون التراث اکلا لما، خیلی جالب اکلا لما، یعنی ارث و تا اون یک قرون آخرشو میخورن و یک قرونم به صاحبان ارث نمیدن. خب این رابطه با حرام ها یعنی رابطه با دشمنان، که حالا انواع دشمنان هستن، اسم جمعشون مادیات و دنیای فرعون هاست، دنیای نمرود هاست، دنیای شداد هاست، دنیای این بنی امیه و بنی عباس، دنیای این دولت های ظالم شرق و غرب. خب اونا آب میخوردن، انبیا و ائمه هم آب میخوردن، اونا نون میخوردن، انبیا و ائمه هم میخوردن، اونا لباس میپوشیدن، اهل خدا هم میپوشیدن، اونا خونه داشتن، اهل خدا هم خونه داشتن، ولی انبیا و ائمه و اولیا و عباد شایسته خدا در این دنیا با رزق تعبیر قرآن طیب حلال ارتباط داشتن. خب این ارتباط آخرت سازه، این اسمش دنیا نیست، ولی دنیای اونها هم کلنگی به ساختمان شخصیت انسانه، هم کلنگی برای خراب کردن آخرت انسانه، ولو کمش، اندکش. من یه روایتی از رسول خدا دیدم تو نوشته های فیض کاشانی که پیغمبر می فرماید روز قیامت دادگاه تشکیل میشه، حتی برای چربی لاشه گوسفند قصابی که بی رضایت قصاب انگوش روش گذاشتی، گفتی از این گوشت به من بده، و قصاب ولی به خاطر رعایت بهداشت راضی نبود تو انگوش رو لاشه گوسفند بذاری، برای همین یه ذره چربی هم دادگاه تشکیل میشه و محکوم میکنن. یه آدم باید از حق حقدار پاک بشه قیامت، یا باید جریمه بشه. حالا جریمهش به اینه که خیلی معطل کنن آدم مؤمنو تا بره بهشت، یا اینکه پروردگار عالم پادرمیونی کنه به اون کسی که یه ذره چربی طلب کنه، بگه بنده منو ببخش، منم بخشی از گناهان تو رو میبخشم. بالاخره آدم گیر میکنه. ولی دنیایی که حلاله، طیبه، کلو حلالن طیبن وشکرو له، خب از مجموع نعمت‌های حلال و پاک من استفاده کنین، اهل شکرم باشین، ناسپاسی نکنید نسبت به نعمتهای من. پس برای ما معلوم باشه دنیایی که دشمن منه و منو دوچار عذاب آخرت و ذلت دنیا میکنه، این دنیا یعنی حرام هایی که در این دنیا انجام میگیره، نه به معنی این دنیایی که جهانه. دنیایی که به معنای جهانه خیلی زیباست. شما در قرآن ببینید مثلا کل این میلیاردها ستاره رو قرآن میگه و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. من بالا سرتون رو چقدر زیبا درست کردم، تو شبای صاف، تو بیابونا، تو دهاتا، تو مراکزی که هوا خوبه، یه نیم ساعت بشینید عالم بالا رو تماشا بکنید، ببینید خسته نمیشین، درمانده روحی نمیشین، پس نمیزنید. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، همه چیز زیباست، یعنی حرام نازیباست، حرام شر، حرام باره، حرام سنگینیه، حرام دامنگیر انسانه، ولی حلال دامنگیر نیست اصلا. یعنی هیچ وقت به ذهنتون نیاد که قیامت به شما که اهل حلال طیبین، کلو من طیبات ما رزقناکم یا کلو حلالا طیبا، قیامت به شما بگن که تو چرا 70 سال تو دنیا بودی همش حلال خوردی؟ همچین سوالی از حلال خورا نمی کنن. تو چرا 80 سال تو دنیا بودی نماز خوندی، روزه گرفتی، خدمت کردی، به مردم محبت کردی؟ سوال مال بدکارانه، نه مال نیکوکاران. من در این زمینه یه آیه بخونم براتون، یه دونم روایت بگم که قیامت کاری به کار خوبان ندارن، سوالی هم از خوبان نمی کنن. هم آیه هم روایت. شما در قرآن مجید بعضی از آیاتو می بینید به این جمله ختم شده، به غیر حساب، که بعضی از مفسرین شیعه میگن به غیر حساب، یعنی خوبان عالم در قیامت به خاطر پرونده پاکشون اینا رو دادگاه نمیبرن، حسابرسی هم نمی کنن. حساب چی رو برسن؟ تنها کاری که قیامت میکنن با خوبان عالم فقط بهشون میگن که پروندتون رو امضا کردی، یا در قرآن میگه هر کی در قیامت پروندش اومد دست راستش، این اهل نجات. همین، یه حساب رسی نمی کنن که شما چرا یه ساعت شبتو هزینه کردی، استراحتتو تعطیل کردی، خونتو رها کردی، رفتی یه ساعت در مجلس خدا، در مجلس اهل بیت شرکت کردی. اینو نمیپرسن، فقط پاداششو میدن، پرسشی نداره. اما روایت، که حالا روایت حد اعلا نپرسیدن اون میگه امیرالمومنین در مسیر صفین وقتی به منطقه نینوا رسید فرمود پیاده شین امشب، من میخوام شب در این سرزمین بمونم و موند. نماز صبحشو که خون قبل از این که قرآن بخونه ذکر بگه، تسبیحات بگه، از جلوی جانمازش یه مش خاک برداشت بو کرد، گفت واهن ایتها التربه، چی هستی ای خاک؟ یخرجون منک یوم القیامت اقواما، از بین تو روز قیامت کسانی وارد محشر میشن که یدخلون الجنت به غیر حساب، اصلا پرونده ندارن. که به حضرت گفتن این چه زمینیه؟ اونایی که اینجا دفن میشن کیان؟ اینایی که دفن میشن قیامت وارد محشر میشن و یدخلون الجنت به غیر حساب کیان؟ فرمود حسین من و یارانش. پس قیامتم پرونده بدون حساب رسی داریم؟ برای خوشباله اونایی که این پرونده رو در دنیا برای خودشون تشکیل بدن و اگه عیب و ایرادی هم دارن عیب و ایراد رو برطرف بکنن، توبه کنن. اگه توبه کنن گناهان اونام پاک میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، که سه تا معنی برای این آیه نوشتن در این 1400 ساله. یکیش اینه که گناهکار توبه کننده واقعی قیامت وقتی پروندهشو میخونه فکر میکنه این پرونده مال من نیست. چرا؟ چون بالاخره من تو دنیا تو جوونیم تو متوسط الحالیم یه گناهانی داشتم ولی نیستش تو این پرونده و پرونده مال من نیست. کتاب میرسه پرونده مال خودت، ولی من به خاطر خوب بودنت، به خاطر عباداتت، به خاطر توبت تمام گناهانو پاک کردم، به جاش خوبی نوشتم، نه مال خودت. پس یه دشمن دنیاست، اما کدوم دنیا؟ به چه معنا؟ خب این دنیای طبیعی رو که نعمت الله همه خوبان عالم داشتن. یک کسی یه رو اومد پیش پیغمبر گفتش که یا رسول الله من خیلی مشتری دارم، فروشم خیلی خوب، سر رو که میرم در مغازه دخلم پر میشه، من اهل دنیام، یعنی تو ذهنش بود دنیا یعنی پول داشتن و خونه داشتن و مرکب داشتن، من اهل دنیام، برابر با فکر اشتباهی که خودش داشت این کاسه. پیغمبر فرمودی همه پولی که از دست مشتری میگیری میخوای چیکار کنی؟ گوه نمیخوام دسته کنم، نمیخوام جمع کنم، نمیخوام تو صندوق بذارم، با یه بخشی از این پول میخوام زندگی زن و بچه‌مو به آسانی اداره کنم. چون پیغمبر داره تو معیشت به زن و بچه‌تون آسون بگیرین، یعنی بخل نکن، یه مقداریش مال زن و بچه، یه مقداریشم میخوام جمع کنم برم مکه، یه مقداریشم میخوام به قوم خویشای مستحقم بدم، یه مقداریشم میخوام انفاق بکنم بدم به مردمی که نیاز دارم. پیغمبر فرمود تو اهل آخرتی، اشتباه نکن تو اهل دنیایی. این دنیا دوست انسانه، یعنی این دنیا به معنی پول و نعمتی که میاد و آدم این پول و نعمت رو برابر با طرح خدا در میاره و خرج میکنه، این دوست آدم. و چه خوب آدم با یه همچین دنیایی رفیق باشه. یک کسی باز به پیغمبر گفت از دنیا چقدر سهم وردارم؟ وضعش خوب بود. پیغمبر فرمود 4 سهم از درآمدت بردار: خونه، مرکب، پوشاک، خوراک. طول سالم ممکنه بخوای دختر شوهر بدی، پسر زن بدی، سفر تفریحی بری، اونا رو هم بردار از مالت. خب بقیهش هم اضافه میاد، چی کار کنم؟ فرمود حقوق خدا رو بده. حقوق خدا رو، خمس تو بده، انفاق کن، صدقه بده، مشکل مردم رو حل کن. حالا ممکنه آدم بگه یا رسول الله من با زن و بچه‌م یه خرج بخور و نمیری گیرمون میاد، منم عاشقم، مشکل مردم رو حل کن. چیکار کنم؟ فرمود میتونی یه لیوان آب دست تشنه بدی؟ گواره. فرمود همین مشکل رو حل کن، تو میشی جزو حل کنندگان مشکل مردم. یه لیوان آب. به یکی دیگه گفت میتونی نصف خورما بدی؟ آره. اگه یه دونه نمیتونی بدی، نصف یه خورما. گفت میتونم. فرمود به همین نصف خورما دهن یکی رو شیرین کن، مشکل دهنشو حل کن، تو میشی جزء حل کننده مشکلات. این دنیا دنیای خوب. تو سوره قصص همه تونم شنیدید که قارون جزء ثروتمندان رده اول دنیای قدیم بود، زمان موسی بن عمران. خیلی هم ثروت داشت که قرآن میگه کلیتای انباراشو میکشیدن میبردن. کلیتای قدیم کارتی که نبود، کامپیوتری هم که نبود، قفلا. پیرمردا یادشونه کلیتا آهنی بود و بلند بود و زبونه داشت و شاید اندازه 250 گرم وزن داشت، آهنی بود، نیم کیلو بود. این کلیتای انباراشو میکشیدن میبردن، انبارا رو با میکردن، میفروختن، دوباره میوبردن، کلیتا رو میذاشتن سر جای خودش. این از این ثروت یه مشکل مردم رو حل نمیکنه، یه گرسنه رو سیر نمیکنه، یه برهنه رو نمیپوشوند، فقط جمع میکرد. یه قرآن میگه الهاکم و تکاسر. این ثروت زیادی که یه عده‌ای رو هم میذارن اینا رو بیخبر کرده، تبدیلشون کرده به پول خواهی، بی خبر شدن از خدا، از انبیا، از ائمه، از حلال و حرام، از خیر دنیا و آخرت خودشون بی خبر شدن. اون وقت دلسوزان بنی اسرائیل، اونایی که واقعا مؤمن بودن، بزرگوار بودن، با کرامت بودند، با محبت بودن، اهل امر به معروف و نهی از منکر بودن. در قرآن به قارون گفتن که قارون وابتغی، چقدر این نصیحت عالیه، وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، با این پولت آخرت رو بخر، با این پولت بهشت رو بخر، با این پولت رضایت خدا رو بخر. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، یه کار یعنی با دنیای پاک، چون پولای قارون حروم نبود، تمامش پول پاک بود، پول حلال بود. از کجا میگم پول حلال بود؟ از همین نصیحت خوبان بنی اسرائیل، با پول حروم که نمیشه آخرت خرید، با پول حروم میشه جهنم خرید، ولی با پول حلال که میشه آخرت رو خرید. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیای خودت هم غافل نشو، خونه خوب، غذای خوب، لباس خوب، مرکب خوب، این دوتا مطلب. سوم و احسن، و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن به مردم چنان که خدا با این ثروت سنگین به تو نیکی کرده. خب این یه دشمن، این تو فرمایشات امام صادق. دشمن دوم، خواسته های نامعقول که در درون شکل میگیره، خواسته های نامشروع که در درون رخ نشون میده، که پروردگار اسم مجموعه این خواسته های نامعقول رو گذاشته هوا. هوا خیلی معنی عجیبی داره تو لغت عرب. یه معنی هوا سقوط کردن، خیلی معنی مهم. هوا یعنی طرف از پشت بون سقوط کرد، از طیاره سقوط کرد، از جرثقیل سقوط کرد. خب این سقوط کردن ها میکشه آدمو، هلاک میکنه. هوا یعنی خواسته های نامشروع، نامعقول، حساب نشده، شما رو زمین میزنه، ساقط میکنه، شما رو هلاک میکنه. اما خواسته های معقول، نه اون رفیقته، دوستته، این میلای خوبت، خوشم میاد، بلنشم وضو بگیرم در برابر آفرینندم وایسم، یه 10 دقیقه باش درد دل کنم، اسمشو ببرم، صفاتشو به زبان جاری بکنم، بگم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ازش میل دارم درخواست بکنم، اهدنا الصراط المستقیم، میل دارم، تو قنوتم میخوام، دوست دارم درخواست بکنم، رب اغفر وارحم، خدایا هم منو بیامرز هم به من رحم کن، رب اغفر وارحم و انت ارحم الراحمین. کسی که از ارتباط با خدا خوشش بیاد، از حرف زدن با پروردگار خوشش بیاد، از درخواست کردن و گدایی کردن که خدام حتما جواب میده خوشش میاد، این درخواستاش معقوله. دوست دارم مال حلال به دست بیارم، دوست دارم رفیق خوب به دست بیارم، این خواسته ها رفیق آدمه، دستگیر آدمه، نجات دهنده ی آدمه، هوای به معنای سقوط و خواسته های نامعقول دشمن آدم. اما دشمن سومتون شیطانه. شیطان یعنی چی؟ کلمه شیطان از شتنه، شین و تین و نون. در لغت شتن به معنی شر، به معنی بدیه، به معنی زیانه، به معنی ضرر. شیطان کیه؟ شیطان از زمان آدم تا زمان ما تا میلیاردها تو این کره زمین لول میزده. ابلیس یکی از شیاطینه. شیطان معنی عام داره، ابلیس معنیش خاصه. ابلیس یعنی یه نفر، همونی که با آدم درگیر شد و گفت سجده نمی کنم. اما شیطان هر آدم شر گمراه گمراه کننده است، که از جمله خدا تو سوره فرقان میگه رفیق بد که تو را از خدا و قرآن و پیغمبر و عمل دور میکنه رفیق بد. این شیطان، این شیطان. جامعه بد شیطونن، مدیر بد شیطونه، آدم بد شیطونه، حکومت بد شیطانه. خب با این دشمن باید چی کار کرد؟ هیچی. قرآن مجید میگه این دشمن رو تو حوزه زندگی راه ندی. خیلی هم راحت میتونی راه ندی، خرجی نده. یا آدم شر بدی که میاد شروع میکنه در گوش من خوندن که من حس میکنم میخواد منو از خدا، پیغمبر، اولیایش، این گونه جلسات، از اهل بیت جدا کنه، حس میکنم ببر، بگو من نیست. مبارزه با شیطان با یه نگفتنه. بیا نه، این مالو ببر نه، تو این کار بیا با ما شریک شو خوب گیرت میاد نه، حالا یه دفعه این عرقو بخور، یه دفعه که نمیمیری جهنمی نمیشی، نه. از مدینه تا کربلا این جمله در زبان ابی عبدالله تکرار شد. هر جا بنی امیه تو مدینه، مکه، تو را، کربلا دعوتش کردن بیا با ما بساز، یعنی با شیطان، یعنی با شیاطین، هر جا دعوتش کردن یه جواب میداد، لا والله، به والله قسم، نه قبول ندارم دعوت شما. با این نگفتنش عاشورا رو به وجود آورد، دنیا رو حرکت داد، میلیاردها نفر رو به بهشت از روز عاشورای 63 تا حالا هدایت کرد با نگفتنش. از جان دادن نترسی، از اسارت زن و بچه نترسید. اینا رو در کنار خدا لحاظ نکرد. که حالا یه آره بگم هم خودم و 72 رو نکشن هم زن و بچه رو اسیر نکنن. نه. بکشن. اسیر کنن. ولی پروردگار من گفته به شیطان بگو نه. برم اول حرف. قرآن مجید و روایات اهل بیت اولا بهترین دوستان عاشق ما هستند. ثانیاً هر دو دارن ما رو هدایت میکنن به خیر مطلق، دارن به ما نیرو میدن ما مسافر بشیم به طرف پروردگار، دارن ما رو هدایت میکنن رضایت، مغفرت، رحمت و جنت خدا رو مخصوص خود کنیم، ویژه خود کنیم. حالا که عمق قرآن و روایات اینه، خب باید در حدی که به این مقامات برسیم باید یاد بگیریم، گوشم بدیم، عملم بکنیم. یه آیه هم از سوره نحل براتون بخونم در توضیح مطلب اول امام صادق، که در جلسه گذشته شنیدید که یک کسی به حضرت گفت الا مازا بنیت امرک، زندگی تو بر چی بنا کرد؟ ساختمون زندگیت ارکانش پیش چیه؟ فرمود الا اشیاء، من زندگیمو رو چند تا چیز بنا کردم. اول علم تو ان عملی لا یعمله غیری، فجتهد تو، آگاه بودم، دانا بودم، عالم بودم که تکالیفی که خدا بر عهده من گذاشته تکالیف من بر عهده پدر مادر و زن و بچه و رفیقام نیست، خودم باید عمل بکنم. از اولی که وارد زندگی شدم تمام تکالیفی که متوجهم می شده کوشش کردم، عمل کردم. فجتهدت، نماز من مال منه، روزه من مال منه، پول حلال مال منه، کار خیر مال منه، به دیگران کاری نداره. اونا که مکلف به تکالیف من نیستن، اونا مکلف به تکالیف خودشونن. آیه رو عنایت کنید، خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه، خیلی بحثم داره این آیه، ولی من متن رو میخونم ترجمه میکنم، چون در این آیه دو تا موضوع مهم مطرحه، یکی حسن فاعلی، یکی حسن فعلی. یعنی اگه آدم این دوتا رو داشته باشه میشه مصداق این آیه. حسن فاعلی یعنی آدم مؤمنی باشه، آدم باطن درستی داشته باشه، و حسن فعلی یعنی کاراش هم خوب باشه. دوتا خوبی، هم خودش خوب باشه هم کاراش. حالا اگه آدم خودش خوب بود کاراش بد بود، نه، از حرکت به سوی خدا میمونه. اگه خودش بد بود کاراش خوب بود، میلیاردره، بیدینه، ولی میگه 20 خونه برای یتیم بسازیم، 100 جازیه هم مال من بدین به بی جازا، انقدر پول بدین، انقدر هم کمک مؤمنانه بکنید. عملش خوب، خودش بده، خودش خدا رو قبول نداره، دین نداره، این بازم لنگه. ما برای حرکت دو تا خوبی میخوایم. حسن فاعلی، فاعل یعنی خودم. خودم باید خوب باشم و حسن فعلی عملم هم خوب باشه. آیه اینو میگه: من عمل صالحا من ذکر او انسا. این حسن فاعلی. من عمل صالحا، کسی که همه کارهای خوب انجام میده، مرد باشه یا زن فرقی نمی کن. من عمل صالحا من ذکر او انسا، این حسن فاعلی. و هو مؤمنون، اما ایمان داشته باشه. ایمان، این حسن فاعلیه. اون حسن فعلی بود، عمل صالحا حسن فعلیه، و هو مؤمن حسن فاعلیه. یعنی خدا رو قبول داره، قیامت و قرآن و انبیا رو، ائمه رو. اگر این دوتا حسن رو داشته باشه، فعلی و فاعلی، فلا نحینه حیاتن طیبتن، خود من خدا به او زندگی 100% پاک عطا میکن. ایمان دنیاش، همه میگن آدم خوبی، آدم پاکی، آدم پرخیری، آدم مؤمنیه، زندگی پاک. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، قیامتم که میخوام مزد بهش بدم، بهترین عملهاشو، بهترین نماز، بهترین روزه، بهترین زیارت، بهترین گریه، عملای بهترین رو ملاک پاداشش قرار میدم. میگم تو 60 سال نماز داری، یه نماز 10 میلیارد میارزه، همه نمازاتو 10 میلیارد حساب میکن. یه روزه داری 10 میلیارد میارزه، کل روزه ها 10 میلیارد. ولن اجزین نمون اجرهم به احسن ما کانو یعملون. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهد تو. السلام علیکم یا مصباح الهدى السلام علیکم یا سفینة النجاة السلام علیکم یا باب نجات الامه السلام علیک یا رحمت الله الواسع با تعجب و با حیرت در از بالای گودال بدن قطعه رو نگاه میکنه. گفتین گلو بریده نباشد حسین من. گفتین گلو برید نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه برسنو، به چه دلیل او رو کشدن، به چه جرمی او رو قطعه کردن، به چه دلیل جلوی این همه بچه و زن و دختر سر بریدش و بالای نیزه زدن. ور این حسین من تن او از چه غرق خون، اشتباه نیومدم، نشونه ای که نیست در این بدن، نه پیراهن داره نه سر داره، نه انگشت و انگشت داره، نه جای سالمی داره. یا خواب بودم منو گم کردم ترین، یا خواب بود آن که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گریست که جانسوز نالی، آمد زهنجر شه لب تشنگان برو، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا. اومد گلوی بریده رو تو دامن گیره، به عبل محموم حتا مزان، پدرم فداد بشه که با دل پرغصه از دنیا رفتی، باب العطشان حتی مزدور، پدرم به قربان که بالا به تشنه سر از بدن جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم شهداءنا واجعل عاقبة امرنا خیرا، به حق زینب عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.